و شما خسته نباشین. سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد عکس العمل حکومت افغانستان به گزارش سازمان عفو بین الملل در رابطه با عدم رعایت حقوق زنان در افغانستان. وزارت صحت ده ها شفاخانه خصوصی را مسدود میکند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
سازمان عفو بین الملل طالبان را مسئول بخش اعظم خشونت‌ها در برابر زنان دانسته است. حکومت افغانستان می‌گوید خطر سیلاب‌ها اکثریت ولایات را تهدید می‌کند و یک کشتی تحت‌البحری دارای قدرت اتمی در منطقه آرخانگلسک آتش گرفته است. سلام، این هم تفصیل خبرها. سازمان عفو بین الملل با پخش یک گزارش طالبان را مسئول بخش اعظم حملات و خشونت‌ها در برابر زنان دانسته است. در این گزارش شماری از مقام‌های دولتی افغانستان هم مسئول بخش از تهدید و خشونت علیه زنان خوانده شدند. سلیل شیتی منشی عمومی سازمان عفو بین الملل امروز هنگام نشر این گزارش در کابل از این مقام ها نام نبرد، اما خواستار توجه حکومت شد.
این مسئله دقیقا در نقطه مرکزی گزارش ما قرار دارد که مسئولیت حکومت در قبال این قضایا چی است. حکومت افغانستان مطابق قوانین ملی و تعهدات بین المللیش مکلف است تا از حقوق زنان در این کشور حمایت کند.
جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در حال حاضر اکثریت ولایات در معرض خطر سیلاب ها قرار دارند. محمد اسلم سیاس معاون اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی در این مورد بیشتر گفت.
فعلا ما در فصل سیلاب ها قرار داریم و با احتمال وجود داره که در ولایات مرکزی، ولایات شمالی، ولایات شمال شرقی بیشتر مورد تهدید خطرات سیلاب هاست.
آقای سیاس در ادامه افزود که برنامه های پیشگیرانه را روی دست دارند و فعالیت کمیته های آلات اضطرار در تمام ولایات آغاز شده است. اداره اراضی افغانستان از فرستادن فهرست غاصبان زمین به ریاست جمهوری خبر می دهد. جواد پیکان رئیس این اداره در یک نشست خبری در کابل امروز گفت که نامهای بیش از 15,000 غاصب زمین در این فهرست جا داده شده. او افزود که حدود 1,300,000 جریب زمین از سوی این افراد در افغانستان غصب شده است. رادیو آزادی. خبرگزاری های دولتی روسیه به نقل از منابع تنفیذ قانون گزارش میدن که یک کشتی تحت البحری دارای قدرت اتمی در منطقه آرخانگلسک آتش گرفته است. خبرگزاری های ریا و تاس به نقل از منابعی که هویتشان افشا نشده گزارش دادند که این کشتی در جریان ترمیم در یک کارخانه کشتی امروز آتش گرفت. در مورد تلفات احتمالی ناشی از این حادثه چیز گفتن نشده. با گزارش خبرگزاری تاس هنگام آتش سوزی در این کشتی اسلحه نبوده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان میگوید کشورش به خاطر تصمیم گیری در مورد اینکه با ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به پیوندد یا نه عجله ندارد. این ائتلاف شورشان شیعه را در یمن که از سوی ایران حمایت میشوند هدف قرار میدهد. نواز شریف امروز در جریان یک بحث پارلمانی روی مسئله یمن گفت که انتظار دارد تا تلاش‌های دیپلماتیک با دیگر کشورهای مسلمان نتیجه بدهد. او همچنان از ایران خواست که در بحث‌های بین‌المللی درباره امنیت یمن شرکت کند. اسلام آباد دیروز افشا کرد که عربستان سعودی از پاکستان خواسته تا برای مبارزه علیه شورشان حوثی طیاره‌ها، کشتی‌های نظامی و نیروهای زمینی را در اختیار ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار بدهد. رئیس جمهور ترکیه وارد ایران شده. این دیدار رجب طیب اردوغان با وجود تنش‌های اخیر میان دو کشور همسایه بر سر عملیات نظامی به رهبری عربستان سعودی در یمن صورت می‌گیرد. اردوغان از این حملات علیه حوثی‌های تحت حمایت ایران به طور علنی حمایت کرده است. او ایران را به تلاش جهت تسلط داشتن بر منطقه نیز متهم کرده. ایران کمک نظامی با شورشیان را رد می‌کند. و ایالات متحده ای امریکا می گوید که اگر ایران و 6 کشور قدرتمند جهان پیش از ضرب العجل 30 جون به یک توافق نهایی هسته‌ای برسند، تحریم های اقتصادی بر ایران به طور تدریجی برطرف خواهند شد. در این حال وزیران خارجه روسیه و چین در باره توافق روی برنامه اتمی تهران در مسکو صحبت کردند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز در یک نشست خبری مشترک با وانگ یی در باره جزئیات صحبت‌هایشان چنین گفت: ما روی اراده برای هماهنگی نزدیک میان فعالیت‌های خود جهت نزدیک شدن به یک موافقتنامه نهایی درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کردیم. مقام‌های ایرانی گفتند که پس از امضای توافق نهایی، تحریم‌های ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد بر ایران کاملاً برطرف می‌شوند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه. در ادامه برنامه صحبتی داریم در مورد واکنش حکومت افغانستان به گزارش اخیر سازمان عفو بین الملل در رابطه با عدم رعایت حقوق زنان در افغانستان. یک مقام حکومت میگوید:
فصل دوم قانون اساسی افغانستان که دولت مکلف به اجرایش است، در رابطه با حقوق تمام شهروندا، حقوق بشر و حقوق زنا وضاحت کامل دارد.
وزیر صحت عامه افغانستان اظهار می‌دارد چندین شفاخانه و کارخانه تولید دوا در افغانستان بسته خواهد شد.
تیمای نظارت وزارت صحت عامه به شکل تجدیدی در شهر کابل شروع به کار کرده، یعنی قریب به نقاط دیگه افغانستان هم انشاءالله انکشاف داده میشه.
اداره اراضی افغانستان میگوید در فهرست غاصبین زمین مقامات حکومتی هم شامل می باشند. یک مقام این وزارت اظهار می دارد:
در مجموع در افغانستان در حدود 1.3 میلیون کیلو زمین غصب که قبلا گفتم 15831 غاصب است و 355 شهرک و ساحات مسکونی است.
مصاحبه با معاون اتاقهای تجارت افغانستان در رابطه با پیشنهاد پاکستان در مورد تشکیل گمرک مشترک. صحبتی در مورد این که یونیسف میگوید کمک به شاگردان مکتب را در افغانستان ادامه میدهد و مطالب دیگر. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان عفو بین الملل با نشر گزارش از وضعیت نابسامان زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این گزارش که زیر نام زندگی آنان در معرض خطر است، برای سه‌شنبه در کابل به نشر رسید. این گزارش نشان میدهد که بر علاوه طالبان که مسئول بیشتر حملات بر زنانند، مقامهای دولتی نیز در این تعهدات و خشونتها دخیلند. سهل لیوال با جزئیات بیشتر.
گزارش سازمان عفو بین الملل نشان می‌دهد که هیچ زن در افغانستان در بیرون از خانه مسئولیت ندارد. این سازمان گزارشش را زیر نام زندگی آنان در معرض خطر است به روز سه‌شنبه در کابل منتشر کرد. این گزارش روی مشکلات زنان مدافع حقوق بشر در افغانستان تمرکز یافته است. در گزارش آمده است که این زنان با مشکلات مختلف از جمله تهدید، تجاوز جنسی و سوء قصد مواجهند. سلیل شتی، منشی عمومی سازمان عفو بین الملل، هنگام نشر این گزارش گفت در کنار زنان مدافع حقوق بشر، دکتران، معلمین، وکیلان، پلیس و خبرنگاران زن همچنان نه تنها از سوی طالبان مسلح مورد حمله قرار می‌گیرند، بلکه از سوی جنگسالاران و مقام‌های دولتی نیز مورد تهدید قرار می‌گیرند. آقای شیتی گفت قوانینی که از آنان حمایت بکند ضعیف است و یا اصلا تطبیق نمی‌شود. وی گفت این مکلفیت حکومت افغانستان است که باید به شکل پیشگیرانه و سریع در رابطه با این قضایا پاسخ بگوید و اقدامات لازم را اتخاذ نموده و تحقیقات جدی را در رابطه انجام دهد.
این مسئله دقیقاً در نقطه مرکزی گزارش ما قرار دارد که مسئولیت حکومت در قبال این قضایا چی است. حکومت افغانستان مطابق قوانین ملی و تعهدات بین‌المللی یش مکلف است تا از حقوق زنان در این کشور حمایت کند. در مرکز گزارش ما هم امین است که چگونه اطمینان حاصل کنیم که پاسخ حکومت در هر دو صورت، یکی برای جلوگیری از حملات، اقدامات پیشگیرانه چی خواهد بود و در صورت وقوع حمله چگونه میتواند در برابر آن پاسخ سریع و مؤثر بدهد.
گزارش زندگی آنان در معرض خطر است بر اساس مصاحبه سازمان عفو بین الملل با 50 زن مدافع حقوق بشر و اعضای خانواده آنان در سراسر افغانستان در بین ماهای آگوست تا نوامبر سال 2014 تهیه شده است. یافته‌های این گزارش به گونه‌ای واضح نشان می‌دهد که مقام‌های افغان از جدی گرفتن تهدیدات علیه زنان مدافع حقوق بشر خودداری می‌کنند. در این گزارش آمده که پیگیری این قضایا بسیار نادر بوده و هنگامی که این زنان مدافع حقوق بشر خشونت و یا تهدید علیه خودشان را گزارش می‌دهند، زندگی آنان با خطر بیشتر مواجه می‌شود. در این گزارش سازمان عفو بین الملل آمده است که حکومت افغانستان از واقعیت تهدیدهایی که زنان مدافع حقوق بشر با آن مواجهند چشم پوشی می‌کند. در این میان حکومت افغانستان در پاسخ به یافته‌های این گزارش می‌گوید که کاملا متحد به تامین حقوق بشر و حقوق زن بوده و مکلف به تطبیق قانون است. اجمل عبودی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این گزارش از قضایای مربوط به دوره‌های پیشین تهیه شده است و تاکید کرد که از هیچ موردی که حقوق ادبای افغانستان در آن نقض شود چشم پوشی نخواهد شد.
دولت افغانستان کاملا به حقوق بشر و به حقوق زن متحد است و در عین حال باید یادآور شویم که فصل دوم قانون اساسی افغانستان که دولت مکلف به اجرایش است در رابطه با حقوق تمام شهروندان، حقوق بشر و حقوق زنا وضاحت کامل داره و در عین حال دولت هم مکلف به اجرای قانون اساسی افغانستان است.
فرهنگ مافیات از مجازات و نحوه پذیرش خشونت علیه زنان در جامعه از فاکتورهای اساسی افزایش خشونت علیه زنان پنداشته می شود. شماری از مدافعین حقوق زن می گویند که اگر جلو تهدیدات علیه زنان در افغانستان گرفته نشود، این مسئله سبب کمرنگ شدن و حتی عدم حضور اجتماعی زنان خواهد شد. آنان روی ایجاد یک سیستم حفاظتی که بتواند مسئولیت زنان افغان را تضمین کند تاکید می کنند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
وزیر صحت عامه افغانستان میگوید که تا دو هفته دیگر بیش از 40 شفاخانه خصوصی و کارخانه های ادویه سازی را در کابل مسدود خواهند کرد. این وزارت در بررسی هایش دریافته که خدمات صحی در بیشتر شفاخانه های خصوصی در کابل معیاری نمی باشد. در این حال سازمان صحی جهان تعهد کرده که وزارت صحت را در آینده کمک خواهد کرد. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
معیاری نبودن خدمات صحی در شفاخانه های خصوصی، واردات و عرضه ادویه بیکیفیت به کشور، نبود عملیات خانه های عاجل و معیاری در برخی از شفاخانه های دولتی و شخصی، مشکلاتی است که اکنون وزارت صحت عامه تصمیم گرفته تا دو هفته دیگر به آن به گونه جدی رسیدگی کند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی میگوید که این وزارت در بررسی هایی که به کمک تیم های نظارتی از شفاخانه های خصوصی داشته دریافته است که بسیاری از این شفاخانه ها به گونه معیاری خدمات صحی را برای مریضان ارائه نمی کنند و برخی از آنان حتی جواز فعالیت هم ندارند. آقای فیروز هرچند از این شفاخانه ها نام نمی برد، اما می گوید که تا دو هفته دیگر جلوه کاری این شفاخانه ها در شهر کابل را خواهد گرفت.
قبل نارس کردیم شفاخانه های ما عرضی خدمات سینه می کند. سکتور خصوصی واقعا به شکل سماروکی رشد کرده. در حدود بیشتر از 50 کمپانی دوایی که وارد می کند در بلک لیست بیه. بیشتر از 50 شفاخانه شخصی تنزیل موقف میکنه، چون شفاخانه بستردار است باید به مراکز ابتدایی تشخیصی تبدیل شود و یک دو شفاخانه ها احتمالاً جواز کارشان باید گرفته شود. تیمای نظارت وزارت صحت عامه به شکل تجدیدی در شهر کابل شروع به کار کرده، یعنی قریب به نقاط دیگه افغانستان هم انشاءالله انکشاف داده میشه.
تصمیم جدی بر بستن برخی از شفاخانه های غیر معیاری خصوصی و کارخانه های دواسازی در کشور در حالی از سوی وزارت صحت عامه مطرح می شود که مردم همواره از خدمات غیر معیاری این شفاخانه ها و دواهای وارداتی بی کیفیت شکایت کردند. به علت همین مشکل مشکلات، سالانه صدها تن از باشندگان کشور با مصارف گزاف مریضانشان را به خارج برای تداوی میبرند. وزیر صحت عامه میگوید که تا 4 ماه دیگر برخی از شفاخانه ها از عملیات خانه های عاجل با تجهیزات صحی و معیاری برخوردار خواهند شد. اما وزیر صحت عامه کمبود بودجه را یکی از مشکلات جدی در برابر وزارت صحت عامه افغانستان میخواند. با این حال نماینده سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که با کمک هایش با وزارت صحت عامه افغانستان ادامه میدهد. دکتر ایمان شانکیتی نماینده سازمان صحی جهان در کابل در نشست خبری به مناسبت روز جهانی صحت گفت:
WHO از طریق ایجاد پالیسی ها، راهنمود ها و قوانین متحد به حمایت وزارت صحت عامه افغانستان در بخش ایجاد و تقویه سیستم غذایی است تا مسئولیت غذایی در این کشور یقینی گردد. WHO با فراهم آوردن حمایت های تکنیکی اعضای این وزارت را در بخش های مسئولیت غذایی آموزش داده است.
تصمیم بر بستن برخی از شفاخانه های خصوصی و کارخانه های دواسازی در حالی از سوی وزارت صحت عامه جدی گرفته شده که بسیاری از افغان ها از خدمات غیر معیاری، بی‌پروایی دکتران و نیز ادویه های بی‌کیفیت شکایت می کنند. این که آیا واقعا وزارت صحت عامه خواهد توانست جلو فعالیت شفاخانه های غیر معیاری و دواهای بی‌کیفیت را بگیرد با گذشت زمان روشن خواهد شد.
مسئولان اداره اراضی افغانستان میگویند فهرست افرادی را که در غصب زمین دست دارند ترتیب و به ریاست جمهوری فرستادند. جواد پیکان رئیس اداره روز سه‌شنبه گفت 1.3 میلیون جریب زمین از سوی حدود 15,000 تن در نقاط مختلف افغانستان غصب شده است. در این حال معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما میگوید همکنون نیز تلاش‌ها برای غصب زمین در افغانستان جریان دارد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمیرا الکوزی از کابل.
اداره اراضی افغانستان میگوید در فهرست غاصبین زمین برخی از بزرگان قومی، افراد بانفوذ، پلیس ملی و شماره از منصوبین اردوی ملی شاملند که از سوی مقامات دولتی در کابل حمایت می شوند. جواد پیکان رئیس این اداره میگوید بیشترین رقم غصب زمین در ولایات کابل، ننگرهار، قندهار و بلخ صورت گرفته، اما آقای پیکان نام هیچ یک از غاصبین را افشا نکرد.
ما لست تمام غاصبین جمعوری کردیم، در دیتابیز منظم داریم و اطمینان داریم که اینا غاصبین هستند. در مجموع در افغانستان در حدود 1.3 میلیون جریب زمین غصب شد که قبلا گفتم 15,831 غاصب است و 355 شهرک و ساحات مسکونی است. اکثر شهرکایی که غصب شده در ولایت کابل، بلخ و ننگرهار قرار دارند.
آقای پیکان افزود حدود 355 شهرک و مناطق رهایشی بدون ماستر پلان اعمار شده که هیچ گونه سند قانونی ندارند. آقای پیکان همچنان گفت فهرست غاصبین را ترتیب نموده و به حکومت پیشین و همچنان به حکومت فعلی سپردند. اما حکومت قبلی در این عرصه کدام اقدام نکرد و حالا منتظر اقدامات حکومت وحدت ملی استند. مقامات اداره اراضی افغانستان میگویند مشترکاً با حکومت پلان را ترتیب کردند که زمین‌های غصب شده دوباره گرفته شود. در این حال معاون دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما میگوید همکنون نیز تلاش‌ها برای غصب زمین در نقاط مختلف افغانستان جریان دارد. مارک باودن در ورکشاپی که امروز در کابل در این مورد دایر شده بود گفت معلوم می شود که حکومت افغانستان در گرفتن این زمین های غصب شده جدی است.
در افغانستان هم مانند کشورهای دیگر دسترسی به زمین محدود است که یک مشکل بومی است و علتش حکومت ضعیف می باشد. مقامات بلندپای غزنی به شمول سناتوران سابق این ولایت و اعضای شوراهای ولایتی در 10 سال گذشته 150,000 هکتار زمین دولتی را غصب کردند که بالای اقتصاد تأثیر منفی نموده و حالا هم تلاش ها جریان دارد تا 650,000 هکتار زمین های باقی مانده دولتی را نیز غصب کنند.
غصب زمین از سوی زورمندان در 13 سال گذشته از جنجال برانگیزترین موضوعات در کشور بوده است. چند سال قبل ولسی جرگه افغانستان هم در این ارتباط فهرست غاصبین زمین را ترتیب و به ریاست جمهوری فرستاده بود. کارشناسان سفارش می‌کنند که حکومت باید در قسمت دوباره گرفتن زمین‌های غصب شده اقدام جدی نماید و رئیس جمهور به وعده‌هایش عمل کند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مسئول بخش معارف اداره یونیسف در افغانستان میگوید که این اداره تا 5 سال دیگر معارف افغانستان را کمک میکند. مسئولان اداره یونیسف این مطلب را هنگام بازدید از مکاتب ولایت جوزجان در حال به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که هنوز هم بسیاری از شاگردان مکاتب ولایت جوزجان زیر خیمه ها درس میخوانند. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
مسئولان اداره یونیسف در افغانستان میگویند سروی انجام شده نشان میدهد که وضع زندگی اطفال در افغانستان خصوصا در شمال رو به بهبود است. پاون مسئول بخش معارف یونیسف در افغانستان هنگام بازدید از مکاتب مرکزی ولایت جوزجان یک بار دیگر روی همکاری های دراز مدت اداره اش با معارف افغانستان تاکید کرد.
Together with the UNICEF in regional office in Masa made a visit
ما امروز با همکاری معارف جوزجان از بخش‌های مختلف مکاتب مرکزی این ولایت بازدید نمودیم که شاگردان در صنف‌ها بسیار منظم درس می‌خواندند. از درس‌هایشان راضی بودند، اما یک تعداد شاگردان هنوز هم در زیر خیمه‌ها درس می‌خوانند. از همین لحاظ ما کوشش داریم تا به خاطر آینده بهتر آنان کمک‌های خود را بیشتر بسازیم. ناگفته نماند که کمک‌های ما زیادتر به ولایات، ولسوالی‌ها و قریاجاتی می باشد که نیاز به کمک جدی داشته باشد و یا هم متضررم. آقای پاون می گوید خدمات یونیسف تا 5 سال دیگر در بخش معارف ادامه می‌یابد و گفت به خاطر که بعضی ولسوالی‌های دوردست هنوز هم در شرایط بد امنیتی قرار داشته و نیاز به کمک را دارند.
The northern region, not only in Jiaozhan, in general, is much.
در آن ولسوالی‌هایی که از نگاه معارف کمبودی‌های وجود دارد، مثلا ولسوالی‌های قرقین، منگجیک و خماب ولایت جوزجان که به معلمان مسلکی ضرورت دارند. به همین ارتباط ما برای 25 تن از معلمان مکاتب محلی 3 ولسوالی شیوه تدریس سیستم جدید را برای 15 روز آموزش می‌دهیم و این معلمان بعد از ختم این دوره آموزش دوباره و قریاجاتشان برمیگردند و صنف‌های محلی را ایجاد می‌نمایند تا مشکلاتشان از این ناحیه حل گردد. اما بر اساس گزارش ها هنوز هم 1,300,000 کودک در افغانستان که واجد شرایط درس خواندن و تعلیم هستند از درس و تعلیم باز مانده اند.
حکومت پاکستان پیشنهاد کرده که برای حل مشکلات تجارتی با افغانستان یک گمرک مشترک میان دو کشور ایجاد شود. تا حالا حکومت افغانستان به این درخواست پاسخ نداده، اما اتاق تجارت و صنایع افغانستان با این پیشنهاد به شدت مخالفت میکند. خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید این پیشنهاد پاکستان مشکل را نه تنها حل نمی کند، بلکه برای تجار افغان دردسر اضافی ایجاد می کند. آقای الکوزای در گفتگوی با همکارم امید مرزبان گفته است اگر کابل این پیشنهاد اسلام آباد را بپذیرد، تجار افغان دیگر از راه پاکستان اموالشان را وارد نخواهند کرد.
موضوع از یک قرار است که در ترانزیت ما و در تجارت ما در بین ما و پاکستان مشکلات بسیار طولانی وجود داره. ما سالانه اضافه از 500-700 میلیون دلار پولی اضافه در وجود مصرف میشه به نام جریمه، به نام توقف، به نام دیتنشن، به نام دمرج و به نام انتقالات. یک پیشنهاد از طرف پاکستان ارائه شدن که به خاطر شفافیت کی مساله باید و به خاطر که امیر مسائل زود تای مراحل شوا و مشکلات در کراچی حل شوا، ما باید یک گمرک سیستم مشترک جور بکنیم. ما باید برشان گفتیم که یک اصطلاح جدید است و یک طرز العمل جدید است. هنوز در دنیا ایتو مثالی دیده نشده که در یک کشور خارجی دیگه کشور گمرک یک سیستم داشته باشه. سیستم یا گمرک یک اداره عایداتی است. مطابق قوانین خود همو کشور باید وظایفه با پیش ببرد. زمیر ثبات ما هم خیلی یک کمیسیون یا کمیته تخنیکی غرض ربط حل منازعات و سرعت تای مراحل اموال گمرکی و زیر امون هم باید با وجود برد. مگر وا با می پاپیشاری می کنند و میگه که نی حتما کشتم مشترک باشم. بنام یک پروسه جدید است و به هیچ صورت یک کشتم و یک گمرک یا کشور پس دیگه کشور نمیتونن که وظایف دولتی خود انجام بدن. به نی اساس برای تجار ما مشکلات است، برای ما مشکلات است. به این خاطر ما موافقه نداریم و اگر حکومت امرای شانی را قبول بکنه ما از رای کراچی استفاده نمی‌کنیم از دیگر راه‌ها.
اگر این مشکل بین افغانستان و پاکستان جدی‌تر شوه و شما راه کراچی را استفاده نکنین، کدام راه دیگه به شما بهتر و مناسب‌تر است؟
فعلا برای شما با اطمینان گفتم می‌دانیم که ما 80% از خاک پاکستان استفاده نمی‌کنیم، بلکه 20% از کراچی استفاده می‌کنیم. وجود جلسه‌ای مواد غذایی و مبلل و بعضی مسائل روحی هستند که از امود که استفاده میشه. تمام تجارت ما از بندر عباس است، از چای بحر است و از عقینه است، از سرغنڈی است، از شیرخان بندر است و از حیرتان هستند. مشکل برای پاکستان هستند، بخاطر که پاکستان قبلا مسائل انتقالات ناتو بودند و بسیار متفکی به امو انتقالات ناتو بودند. و علی قرارات ناتو ختم شده و انتقالات شم خمستن دنان و نیاز داره که فقط از بندر کراچی تنها افغانستان و پاکستان استفاده میکنه، دیگه کشور خود استفاده نمیکنه و مجبور سهولت بیارن و مجبور سنگنی عواید خود از دست میتن.
پس به نظر شما هدف پاکستان از پیشنهاد ایجاد گمرک مشترک چی هست؟
خویی که از هدف و دارن هرچی هدف که دارن دارن، مگر این طور پیشنیاد معمول از لحاظ دیپلومی و از لحاظ اقتصادی دنیا معمول نیستن. فرزن ما 2000 کیلومتر دور فرزن بریم و در وجه در خاک پاکستان وجه گمرک جور کنیم و سبا فرزن پاکستان دین و در خاک گمرک جور بکنن. و نیست هست ما از لحاظ دیپلوماتی نمی فهمیم، مگر از لحاظ اقتصادی برای ما نممکن هستن. خود امید تجارت ما هم بیر شوهای مسائل سیاسی و حالیچه های سیاسی پاکستان داره بدن. اگر فرزن به خود سیاسی نشوه و ادارات گمرکی مطابق و نرمهای بینالمللی اجراد بکنه، هیچ نوع مشکلی وجود ندار.
خانجان الکوزای معاون اتاق تجارت صنایع افغانستان بود که در مورد مشکلات تشکیل یک گمرک مشترک بین افغانستان و پاکستان توضیحات میداد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
وزیر خارجه ایران فردا عازم اسلام‌آباد می شود و انتظار می رود با رهبران پاکستان درباره نقش دو کشور در بحران یمن صحبت کند. عربستان سعودی که رقیب بزرگ ایران در شرق میانه است، از پاکستان خواسته که در جنگ بر ضد حوثی‌ها در یمن ریاض و همپیمانهایش را یاری کند. حکومت اسلام آباد ظاهرا علاقمند کمک با ریاض است، اما گروه‌هایی هستند که به شدت با درگیر شدن اسلام آباد در این جنگ مخالفت می‌کنند. امید مرزبان در این مورد گزارش دارد که با هم بشنویم.
بحث‌ها در پارلمان پاکستان بالای این که آیا اسلام آباد درگیر جنگ در یمن شود یا خیر داغ‌تر می‌شوند، مخصوصا حالا که وزیر خارجه ایران قصد سفر به اسلام آباد را دارد. عربستان سعودی از اسلام آباد خواسته که برای سرکوبی حوثی‌های شیعه در یمن سرباز، کشتی‌های جنگی و طیاره‌های بمب‌افکن بفرستد. ادعا می شود که حوثی ها در یمن از پشتیبانی ایران برخوردارند. امروز در دومین روز گفتگوها در پارلمان پاکستان حتی یک عضو شورا هم به این درخواست عربستان سعودی پاسخ مثبت نداد. هرچند صدر اعظم نواز شریف به تکرار گفته که از تمامیت ارضی عربستان سعودی دفاع خواهد کرد. آقای شریف در سخنرانی امروز خود به اعضای پارلمان گفت ایران نیز باید در بحث ها بالای وضعیت امنیتی در یمن سهم بگیرد. آنچه برای مخالفان این پیشنهاد سعودی اندک امیدوار کننده به نظر می رسید، این بخش سخنان نواز شریف در پارلمان بود.
بڑی نیک ریتی کے ساتھ حکومت آپ کا مشورہ،
حکومت با نیت نیک به مشوره شما گوش می دهد و مشوره های خوب شما را جمع می کند. قصد داریم این مشوره ها را به شکل یک پالیسی تطبیق کنیم. نمی خواهیم هیچ چیز را پنهان نگه داریم و نه هم تا حال چیز را پنهان کرده ایم. در اصل چیز برای پنهان کردن وجود ندارد.
پیوستن اسلام آباد به ائتلاف ضد حوثی های شیعه امکان دارد رابطه پاکستان را با همسایه‌اش ایران دگرگون سازد. وزیر خارجه ایران فردا به اسلام آباد می رسد و انتظار می رود تمرکز اصلی گفتگوهایش با رهبران پاکستانی هم همین موضوع باشد. و اما آنچه در داخل پاکستان برخی از سیاستمداران را نگران ساخته این است که با پیوستن اسلام آباد در جنگ بر ضد شیعه های حوثی در یمن شاید اختلافات میان شیعه ها و سنی ها در داخل پاکستان شدت بگیرند. یک پنجم نفوس 180 میلیون نفری پاکستان شیعه اند. غلام احمد بلور یک عضو سابقه دار پارلمان پاکستان گفته است اگر ما درگیر جنگ در یمن شویم آتش بزرگ در داخل کشور خود ما افروخته خواهد شد. بلور این را هم گفته که اردوی پاکستان یک اردوی نیست که به کرایه داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.